بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یا آقای آمده میگه شما میگید ارتکاب اطراف جایز نیست، برای اینکه مخالفت قطعیه میشه، عیبی نداره، ما فوق حد احسان، حالا فوق حد احسان نباشه لااقل 7-8 مورد، خب 7-8 مورد هم کم نیست، خودش ما 7-8 مورد داریم که در اونها مخالفت قطعیه شده و هیچ کس هم اشکال نمی کنه. پس معلوم میشه مخالفت قطعیه عیبی نداره. پس حرف مرحوم مجلسی درسته که یکی از این دوتا میدونم نجسه، ایشون میگه ارتکاب هر دو جایز است تدریجاً، ولو مخالفت قطعی هم لازم میاد عیبی نداره. بعد 5-6 مورد رو، 3-4 مورد رو که قبلا 7-8 مورد شمرده بودیم، 4-5 مورد نقل میکنه که در این موارد ما میبینیم مخالفت قطعیه شده و کسی هم اشکال نمیکنه. اول شبهه غیر محصوره. خب من که میدونم یکی از این 10,000 تا نجسه وقتی مرتکب همه بشم یقین دارم اون حرامه رو انجام دادم، پس مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره همه جایز میدونن. این یک مورد. و دیگر این که در قضیه اقرار اونجا مخالفت قطعی است. از کدام غیر شیخ طوسی ها دیروز این تذکر رو دادم، قرص شیخ طوسی میگه اقرارای دوم لغوه، خب ایشونو کاری نداریم، ولی رو قول مشهور میگن اقرار العقلا عامه، اگر گفتم این مال زیده حاکم شهر این مال منو میگیره میده به زید، اگه گفتم مال عمرو دوباره اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، قیمت اینه از من میگیری میده به اون، نتیجتا این حاکم شهری که این کارو میکنه عین مالو میگیره میده به زید، پولشو میگیره میده به عمرو، به مقتضای عمومه. خلاصه الاقرار العقلا ما میبینیم حاکم شهر این کارو میکنه. خب حاکم شهر بعد از این که اینو از این گرفت داد به زید، قیمتش هم گرفت داد به عمرو، یقین داره یک مال بی خودی از صاحبش گرفته، چون این مال یا مال اونه یا مال اونه. و همچنین نفر سوم اگه این دوتا مال بیاد دستش، یعنی زید و عمرو اینایی که گرفتن، به این هبه کنن. خب این سومی الان یقین داره در مال غیر داره تصرف میکنه، چون یکی از این دوتا یقینا مال غیره، ولی همه میگن جایزه. یا در اون قضیه تداعی عین، حالا عین یا خانه باشه یا حیوان باشه، دو شاهد عادل او داره، دو شاهد این داره که تمام این خانه تمام این شتر مال منه. اینجا امیرالمومنین حکم به تنصیف کردن، فرمودن نصف این شتر مال تو و با هم شریکید. خلاصه خب اینجا ما یقین داریم تمام این این یا مال اونه یا مال اونه. این که نسبه اون نسبه اون مخالفت عملیه قطعیه شده. یا در اون درهم ودعی اون یه دونه ای که نسب میکنیم ما، یا واقعا مال همون دو درهمی است همشو باید به اون بدیم، یا واقعا مال یه درهمی است همشو باید به این بدیم. و حالا اون که روایت داره تنصیفش بکن، نسب اون و نسب این. روایتش هم ولو سندش قدی گیر داره، ولی عمل اصحاب جبران میکنه. نتیجتاً روایت داریم، عمل اصحاب داریم که این درهم رو نصف کنه، و حالا اون که علم اجمالی داریم که نصف این مال به صاحبش داده نشده. یا در قضیه متبایعه که این اختلاف میکنه، میگه من عبد خریدم منتها در اون مقدار، اون میگه نه خیر من جاریه فروختم. اجمالا هر دو اتفاق دارن که این مشتری مالک یه چیزی شده، حالا یا مالک عبد یا مالک عمه، بالاخره اینا اتفاق دارن که این مالک یه چیزی شده. و حاکم شهر میاد میگه نه خیر این معامله منفسخ، من میام میگم اصلا این معامله باطل، یعنی جنس بر میگرده به صاحب اولیش و پولم بر میگرده به صاحب اولیش. خب ما اینجا یقین داریم عقد صحیح واقع شده، این مالک شده یکی از این دوتا رو، اونم مالک شده یکی از اون دوتا قیمت رو، ولی معذالک حکم میشه به این که جنس بر میگرده به ملک بایه، پولم بر میگرده به ملک مشتری. اینجا علم اجمالی داریم که مخالفت قطعیه شده. و خلاصه مواردی دیگه هم. خب این اشکالاتی که این آقا کرده، ایشون میخواد جواب بده. چرا ایشون میخواد جواب بده؟ حکمتشو هم در کتاب قصد صفحه 18 گفتن، هم آخر بحث اینجا میگن. حکمتش اینه، برای اینکه احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. عقل میگه مخالفت قطعیه حرامه، خب اینجا هم که ما میبینیم مخالفت قطعیه شده، باید چیکار کنیم؟ باید توجیه بکنیم دیگه. عقل مگه نمیگه ظلم حرامه؟ عقل مستقلا میگه ظلم قبیحه. حالا شما میتونی بگی مگر اینجا؟ نه، اینجا عیبی نداره، ظلم امکان نداره، حکم عقلی مستقل قابل تخصیص نی. اینجا هم عقل میگه مخالفت قطعیه یقینا قبیح هست و حرام، اون وقت ما میبینیم در اینجاها مخالفت قطعیه شده، مجبوریم چیکار کنیم؟ یه توجیهی بکنیم، یه جوابی بدیم که اون حکم عقلی به حال خودش باقی باشه و حکم عقلی تخصیص نخورده باشه. جواب میدیم، میگیم اما قلتو شبهه غیر محصوره، اولا من ارتکاب همه رو جایز نمیدونم، پس به من شما نمیتونی اشکال کنی، یعنی یه دونه رو بعد بذاره کنار، اون بقیه رو انجام بده یقین 100% که نداره، اون حرامو انجام داده، بلکه حرامه همینش که گذاشته کنار، پس اشکال شما در شبهه غیر محصوره به من وارد نیستی اولا، و ثانیا شبهه غیر محصوره ادله خاص خودشو داره. اگر ما طبقه ادله شبهه غیر محصوره رو گفتیم ارتکابش جایزه، دلیل نمیشه در اینجام که شبهه محصوره است بگیم جایزه. یکی از ادلهش اینه که علم کلا علمه، یکیه بین 10 میلیون، خب واقعا این لا علمه، وقتی لا علم شد مثل شبهه بدویه میشه، اما اینجا علمه، علم دارم یکی از این دوتا حرامه، یکی از این دوتا مال غصبه، شما نمیتونی از ادله اونجا برای اینجا بیاری. این جواب اول. و اما اونای دیگه، بریم سراغ اقرار العقلا. شما گفتی حاکم شهر وقتی عین مال میگیره میده به زه رو اقرار اول، قیمتشو میگیره میده به ام رو اقرار دوم، علم اجمالی داره که یه کار خلافی کرده، از غیر مالک، یعنی از اون کسی که واقعا این مال مال اونه، یه مالی ظلمن گرفته شده، حاکم شهر یقین داره یه همچین ظلمی به این بنده خدای مقر شده. یا اون سومی که شما میگید، اونا رو هر کدوم باید جواب بدیم. اما جواب حاکم اینجور میدیم، میگیم حاکم به این علم اجمالی نباید اعتنا کنه، حاکم وظیفش اینه دفاع از مظلوم، دفاع از کسی که داره حقش از بین میره. خب وقتی این میگه این مال مال زیده، ما الان که خبر از واقعیات که نداریم، مالو میگیریم، خود زید که قدرت نداره بگیره، اگر به زید میگفت این مال مال توه مگه نمیگیره؟ حالا قدرت نداره، حاکم شهر میگیره. اگه به امر میگفت این مال مال توه، اگه امر قدرت داشت مگه نمیگرفت؟ حالا حاکم شهر نایبه، قائم مقام اینهاست، لذا از باب قائم مقامی باید اون وظیفه رو انجام بده، دیگه اعتنا نکنه به این علم اجمالی که پیدا میشه. بعدم یه نظیر میاره. الان ببینید واجد یلمنی که اشاره کردیم، یه لباسیست آثار منی روشه، این لباس رو یا زید استفاده میکرد یا هم بالاخره جنابت یا مال اینه یا مال اون، بله، ولی نه اون غسل میکنه نه اون غسل میکنه، اون میگه من که نمیدونم جنابم، شاید اونه، من غسل نمیکنم، شک در تکلیف دیگه، شک در موضوعه، نمیدونه جناب شد یا نه، اونم همینی میگه. خب حالا اگه حاکم شهر اومد این دوتا رو اجیر کرد بری خانه خدا رو نظافت بکنی، خب ببینین دو نفری که یکیشون یقینا جنابه، این اجیر کرده حاکم شهر، گفته برین خانه خدا رو، مسجد خدا رو نظافت بکنی، شما نیا بگوین حاکم شهر علم اجمالی داره به ادخال جناب فی المسجد، میگه نه، اگه زد خودش تنها میخواست بره مگه نمیتونست؟ روی شک در تکلیف، اگه امرم میخواست خودش بره مگه نمیتونست؟ همون کاری که اون دو نفر تک تک میتونستن بکنن، این همون کار اجازه داده. پس نتیجتا این که شما به ما شبهه کردی، ایشون اشکال کردیم، این اشکال به ما وارد نی. قلتو اما شبهه غیر محصوره که جوابشو بعدن میدیم، و اما مثال دومی قضیه اقرار، اما حاکم وظیفته اخذ ما یستحق به محکوم له علل محکوم علک، محکوم لکیه زید و عمر، محکوم علیکیه مغر، محکوم علی مغر دیگه، بر ضرر او حکم میکنه، یه دفعه اینو میگیره یه دفعه قیمتشو میگیره، محکوم علی میشه مغر، محکوم له میشه اون زید و عمری که عین مال داده به زید، پولش هم داده به عمر. وظیفه حاکم اینه ما یستحق المحکوم له، یعنی زید و عمر، اونو اخذ بکنه بر ضرر محکوم علی که مقره، به چی؟ به اسباب. این به اسباب جار و مجرور متعلق به اخذه، وظیفه حاکم اینه با اسباب ظاهریه بیاد حق محکوم علیه رو بگیره. اسباب ظاهری کدومه؟ یکیش همین اقراره، یکیش حلفه، یکیش بینه است، یکی غیر اینها که تحالفه. غیر اینها تحالفه. در اون متبایعین هر دو باید قسم بخورن تا حاکم شهر حکمی بکنه. اما اگر یکیشون نکول میکرد از قسم، یکی حلف میکرد، به نفع این حکم میکرد. پس هم حلف یکی از اسباب ظاهری است، کجا؟ اونجایی که اون دیگری نکول کنه از قسم. یکی هم تحالف. خلاصه حاکم شهر با این اسباب ظاهریه باید حق محکوم له رو از محکوم علی بگیره. فهوه، پس حاکم شهر قائم مقام مستحق است. فی اخذ فی اخذ حقه، یعنی حق محکوم له. ولا عبرت به علمه الاجمالی. حالا این کار میکنه، به این وظیفه شرعیش عمل میکنه، بعد میفهمه یه علم اجمالی هم مخالفت شده، اون عیبی نداره. بعدم یه نظیر میاره، نظیرش اونجاییست که اذن المفتی، این حاکم شهر اذن میده لکل واحد من واجده المنی فی الثوب المشترک اذن فی دخول المسجد للنظافه. اینا رو اجیر میکنه، میگه برین مسجد رو نظافت کنین، یه پولی هم بهشون میده. فانه انما، این حاکم شهر، این مفتی، انما یعذن کلا منهما به ملاحظت تکلیف نفسه. مگه زید تنها نمیتونست بره تو مسجد؟ میگو من که نمیدونم جنوبم. اونم که میتونست تنها بره، اون کاری که اونا تنها میتوانستن انجام بدن، این حالا با اجاره داره این کارو میکنه، اجیر کرده اینها رو و میگه برید داخل در مسجد. انما یعذن کلا منهما به ملاحظت تکلیفی فی نفسه فلا یقا. پدی آقای انقل، نیا اشکال کن بگو یلزم من ذلک اذن الجنب فی دخول المسجد فانه وهو حرام. بیا بگو این حرامه نبود این کارو بکنی. میگیم نه، اون کاری که دانه دانه خود اونها میتونستن انجام بدن، حالا این آقای حاکم شهر انجام داده. و اما غیر حاکم، غیر حاکم کدومه؟ اون سومی. خود دیرو گفتیم حاکم وقتی این دوت این کارو میکنه، یقین داره یک مالی رو بی خود گرفته. و اون سومی هم که این دوتا رو میگیره از مقرله کیه؟ زید و عم. یه سومی از مقرله هما، یعنی از زید و از اون عم که طبق اقرار او مالک این شد، اونم مالک قیمت، یه سومی اون دوتا مال از این میگیره و تصرف میکنه. با حال اون که یقین داره یک مقدار از این مال غصبه. خب چطور اونجا جایزه، همه جا جایزه؟ ایشون میگه نه، اون سومی حق نداره تصرف کنه. ما نمیگیم اون سومی حق داره، اما حاکم براش علم اجمالی پیدا میشه، اون باید رو وظیفه حکومتش عمل بکنه. و اما ایراد کردی شما، گفتی سومی میتونه تو هر دو تصرف کنه. نه، سومی تو هر دو، بلکه تو یه دونم نمیتونه تصرف کنه. این سومی که این دوتا مال به دستش آمده، یقین داره یکی از این دوتا مال حرامه. و چون یقین داره یکی از این دوتا حرامه، نه تنها در دوتا، حتی در یکی هم نمیتونه تصرف کنه. پس اشکالت بی خوده که اومدی گفتی سومی هم میتونه تصرف کنه در این مال. نه خیر، سومی چنین تصرفی نمیتونه بکنه، غیر حاکم اون سومیه. اما غیر حاکم اون سومی که اتفق له احد المالین اخذ المالین من الشخصین المقر لهما. حالا یا شخصین، بعضی از نسخه ها مستحقینه، شخصین داد بهتر باشه. شما گفتی این سومی میتوانه مال را از اون مقر لهما، مقر لهما اون زید و عمرو در مسئله اقرار، شما گفتی اون سومی میتونه تصرف کنه. نه، این فا جواب اماست. اما اون سومی فلا نسلنه، ما قبول نداریم جواز اخذهی لهما، نمیتونه اون دوتا مال از اون بگیره، بلکه ولا شیء منهما، حتی یه دونه از اون مالا رو هم نمیتونه بگیره. چرا؟ چون یقینا بین اون عین و این قیمت یه دونش ظلمن گرفته شده، یه دونش مال مالک واقعیه، پس در یه دونه هم نمیتونه تصرف کنه. پس اشکالت به ما وارد نیست الا مگر روی مبنایی. این مبنا رو آقایشون صفحه 18 با یه عبارت خیلی جالبی فرمودن، هم عبارت مختصره و هم جالب تر از اینجاست. بعضی ها آقا این حرفو زدن، عبارت اونجا رو میخونن، این عبارت صفحه 18 با این نسخه ها، الحکم الظاهری فی حق کل منهما نافذ واقعا فی حق الاخر. این عبارت اونجا، منهما کدومه؟ زید و عم. الحکم الظاهری، حاکم شهر حکم کرده مالو بدن به زید، پولش هم بدن به عم، حکم ظاهریه دیگه. الحکم الظاهری مال حاکم، من کلم فی حق کلم منهما، به اون زید گفت این مال مال تو، به امرم گفت این قیمتش مال تو. الحکم الظاهری فی حق کلم منهما نافذون واقعا فی حق الاخر. آخر کیه؟ سومی. اون الان اینا مالک شدن، یعنی به مجرد اینکه حاکم شهر طبق اقرار اول مالو داد به زید، طبق اقرار دوم قیمتو داد به او، اینا شدن مالک. وقتی شدن مالک، این حکم ظاهری برای اون سومی حکم واقعیه. دوباره عبارتو میخونم، الحکم الظاهری فی حق کل منهما نافذون واقعا فی حق الاخر. پا اون سومی مالک میشه روی این مبنا. ما قبول نکردیم، گفتیم سومی نمیتونه تصرف کنه، ولی روی این مبنا که اگر گفتیم حکم ظاهری در حق اینا نفوذ واقعی در حق دیگران داره، اون وقت چرا سومی میتونه عمل بکنه و اونم عیبی نداره؟ چون اگه این قاعده رو قبول بکنیم، نفوذ واقعی داره در حق او، یعنی باید معامله ملکیت واقعی بکنه. اون ملک از اون صاحب گرفته، این ملک هم از اون صاحب. ما قبول نداریم. وقتی ما قبول نداریم، اشکال شما وارد نیه الا مگر اون مبنا. این مبنا اینه، اذا قلنا، عبارت اونجا این عبارت رو عوض کرده، مگر اینکه این مبنا رو بپذیریم. کدوم مبنا؟ بگیم ما یأخذه منهما، بعد از نسخه‌های کلم داره خطش بزنیم اضافه. اذا قلنا ان ما یأخذه، اون سومی، منهما از اون زید و عم، ما یأخذ اون سومی از اون زید و عم، یعامل و معهو، مع المأخوذ، یعنی این سومی اون مالی که از اینا اخذ میکنه با اون مأخوذ معامله ملک واقعی میکنه. دلیلش همون الحکم الظاهری فی حق کل منهما نافذون واقعا فی حکم الاخر، یعنی اون آقای سومی باید با این حکم ظاهری معامله واقعی بکنه که انم مال رو از دو تا مالک گرفته و تصرف بکنه، عیبی نداره. بعدیشون یه نظیرم میخواد بیاره، نظیر این که حکم ظاهری در حق دیگری نفوذ واقعی داره. مثالی میخواد بزنه، ببینید آقا من عقیدم اینه که عقد فارسی جایزه، حالا یا در بی یا در نکاح، حالا یا خودم مجتهدم عقیدم اینه، یا مقلد آقایی هستم که او عقد فارسی رو جایز میدونه، خیلی خوب، حالا یا اجتهادم یا تقلیدم خانومی رو عقد کردم با صیغه فارسی، این فرش رفتم خریدم با صیغه فارسی، من چون عقیدم اینه، حالا یا اجتهادم یا تقلیدم، من شدم زوج این زن و من شدم مالک این فرش. شما چی؟ شما هم یا اجتهادن یا تقلیدن قبول ندارین، عربیت و شرط میدونین، میگین در عقد و بی یا عقد نکاح عربیت معتبره. خب حالا شما این حکم ظاهری در حق من، اجتهاد حکم ظاهریه، تقلید حکم ظاهریه، الان مجتهد من منو شوهر این زن میدونه، مجتهد من الان منو مالک این فرش میدونه، مجتهد شما نمیدونه. الحکم ظاهری فی حقی نفوذ واقعی داره در حق شما، شما دیگه حق نداری بیای با این زن ازدواج کنی، بگی آقا این عقد باطله، این عقد باطله، من میخوام این زن عقد کنم. شما حق ندارین بیاین این فرشو بخرین، بگین چون با عقد فارسی بوده و باطله من میخوام این فرشو بخرم. نه، چرا؟ الحکم ظاهری که فتوای مجتهدم باشه در حق من، که منو شوهر این زن میدونه و منو مالک این فرش میدونه، نفوذ واقعی داره در حق شما، یعنی شما حق نداری بیای بگی این عقد باطله، واقعا شما بعد این عقد منو صحیح بدونی. اینم یکی از نظائرش. لذا میفرماد نظیر ما، نظیر و ما یملک او شخصون، یه شخصون در تقدیره، نظیر اون چیزی که یملک او شخصن ظاهرن، حالا یا به تقلیدن یا به اجتهادن، ولی این تقلید و اجتهاد من مخالف است با مذهب شما، شما کی هستی؟ شما کسی هستی که عربیت رو معتبر میدونی؟ شما این مذهب من، این حکم ظاهری که من انجام دادم اجتهادن یا تقلیدن، مخالف است با مذهب اون کسی که میخواد ترتیب اثر بده. یعنی اون کسی که عربیت رو معتبر میدونه باید اثر شرعی بر این عقد من بار کنه. یعنی حق نداره با این خانم ازدواج بکنه، حق نداره بیاد این فرش رو بخره، ولو باطل میدونه، ولی حکم ظاهری من مالک شدم. یعنی الان عنوان ملکیت، عنوان زوجیت اینجا محقق شده. شما با این اثر ظاهری باید معامله واقعی بکنی. لذا ایشون میفرماد در اینجا هم نظیر اونجاست. فلع بنا هم. این بنا بر این که عبرت یعنی منات، یعنی میزان، یعنی معیار، هر چی که میخوان معنا کنی، معیار ترتیب آثار موضوعات ثابته در شریعت. میدونید ملکیت یک موضوعی است که دارای حکمیه، زوجیت یک موضوعی است که دارای حکمیه. شما اگر معیار این که شما میخوای ترتیب اثر بدی بر این موضوعاتی که در شریعت ثابت شده، موضوعات کدومه؟ ملکیت یکی از عناوین شرعیت، زوجیت یکی از موضوعات شرعیت، غیر هما، رقیت، زوجیت، ملکیت، رقیت. من این کارا رو همه رو انجام دادم با عقد فارسی، یعنی عبدم و آزاد کردم با صیغه فارسی، فرشی خریدم با صیغه فارسی، عیالی انتخاب کردم با صیغه فارسی. شما اگر بخوای آثار اینا رو بار کنی، معیار ترتیب آثار به صحت ها اندل متلبس به ها، این ضمیرهای مؤنث به موضوعات برمیگرده. متلبس کیه؟ منم. من متلبسم که چیکار کردم این فرشو خریدم، من متلبسم که با اون زن ازدواج کردم با صیغه فارسی. ایشون میگه معیار ترتیب اثر اینه، معیار ترتیب اثر اینه، ترتیب اثر بدی به صحت اون موضوعات اندل متلبس. یعنی من که متلبسم و فارسی رو جایز میدونم، شما باید ترتیب اثر بدی، بگی این آقا این زن رو عقد کرده رو اون حسن حکم ظاهری، پس متلبس که منم، عقدم پلو خودم درسته، این حکم ظاهری در نزد متلبس معیار است برای شما، نفوذ واقعی داره. یعنی واقعا منو باید شما زوج این زن بدانی و منو واقعا مالک این فرش بدانی. لذا میفرماد معیار ترتیب اثر به صحت اون موضوعات است در نزد متلبس به اون موضوعات. متلبس به موضوعات کیه؟ مثل مالک، منی که این فرشو خریدم، مثل زوجین، ما دوتا که زوج تو و قبل تو گفتیم، باید این آقای سومی، یعنی اون آقایی که این عقد فارسی رو قبول نداره، باید ترتیب اثر بار کنه. تا که؟ تا موقعی که یقین 100% نداره به فساد. یه وقت یقین 100% امام زمان بهش گفته که عقد فارسی غلطه، خب اونجا یقینه 100% داره که این باطله، ولی نه، اون رو اسباب ظاهری عربیت رو معتبر میدونه رو تقلید خودش. من عوامم رو تقلید خودم فارسی کافی میدونم. مالم یعلم، این اثر رو، یعنی اثر ملکیت، اثر زوجیت شما باید بار کنی. تا که مالم یعلم تفصیلا، این لم یعلم فاعلش من یریده، مفعولش خلاف ذالکه. شما وظیفه داری ترتیب اثر بکنی. این کسی که اراده ترتیب اثر داره، مالم یعلم تا علم 100% نداره به خلاف ذالک، باید معامله ملکیت برای من بکنه. از کدم حالا 100% همونی که امام زمان فرمودن، امام زمان به این شخص فرمودن عقدای فارسی باطله، خب اونجا دیگه 100%ه، ولی نه، صحبت امام زمان نی، صحبت این که من مقلد این آقا میگه فارسی، شما مقلد اون آقایی میگه عربی، شما که 100% نمیدونی. تا موقعی که 100% ندانی که این عقد من باطله، باید ترتیب اثر بدی، مگر اینکه 100% علم به فساد بکنی. و لذالک قال العلامه فی التذکره، و برای همین جهته که قیل، آقای علامه در کتاب تذکره یه مسئله رو عنوان فرموده، در اون واجده المنی علامه فرموده شما الان میخوای دوتا نماز بخونی، این زید و عمرو یکیشون جنوبه، نه اون قسم میکنه میگه من نمیدونم، نه اون قسم میکنه و من خبر دارم یکی از این دوتا جنابت دارم، نماز ظهرمو به این میخونم، نماز عصرمو به این میخونن. علامه فرموده عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه امام میزان صحت جماعت چیه؟ اینی که امام خودش جنوب ندانه. از کدام قبول ندارن نو، فقط علامه فرموده میزان صحت جماعت چیه؟ اون امام خودش رو جنوب ندانه. خب اون آقا که خودش جنوب نمیدونه، من زور خوندم، اون آقا هم که خودش جنوب نمیدونه، پشت سر او هم عز خوندم. البته اینجا عنوان زهرین داره، شیخ رحمت الله هم تو حاشیه داره، من تذکره ندارم نگاه کنم، ظاهراً زهرینی سلاتینه. من ظهرم رو به این میخونم، عصرم رو به این، مغربم رو به این میخونم، عشام رو به این. پس اسم ظهرین نباید بیاریم. جایز است، علامه فرموده انسان میتونه دو تا نماز، یکی پشت سر این یکی پشت سر اون، به چه معیاری؟ معیار این که اون آقا خودش جنوب ندونه، نه اون خودش جنوب میدونه نه اون. این عبارت آقا بل نداره. اگه تذکره داره نگاه کنی، من یه نسخه دیدم بل داره. بلکه من میتوانم یه نمازم رو به این دوتا بخونم. تا حالا چی بود؟ دوتا نماز، ظهرم رو به این خوندم، عصرم رو به این. بلکه نداره تو این نسخه ها. من یه نسخه دیدم بل داره، اگه بل باشه و تو تذکرم باشه که خیلی خوبه. بلکه نه تنها میتونم دوتا نماز، یه دونه به این یه دونه به این، میدونم یه دونه نمازم رو به این دوتا بخونم. پشت سر زید اقتدا کردم، دو رکعت خوندم زید مرد، تا مرد هم بلند شد جاش اومد، دو رکعت دیگه هم پشت سر این خوندم. یعنی یک نمازو به دو نفری خوندم که یقیناً دو رکعتش با جنابته. این دیگه بل میخواد، بل ترقی. خب علامه فرموده اگر گفتی معیار صحت جماعت اینه که امام خودش رو جنوب ندانه، اون دوتا نماز که هیچی، اینجام که یه دونه نماز به دوتا این دوتا میخوندم، اونم جایزه. برای همین جهت است که علامه در کتاب تذکره آمده این مسئله رو فرموده. فرموده جایز است اقتداء صلاتین، ظهر به این، عصر به او، مغرب به این، عشا به او، اقتدا کنه به واجد المنی، بل فی صلات واحده. بل اینجاست، اگر پیدا کردی تو تذکره به من تذکر بدی، من ندارم، ولی تو نسخه رسائل من دیدم یه جایی کلمه بلم هست. بلشن ترقیه دیگه، نه تنها من دوتا نماز میتونم به این دو نفر، بلکه یک نماز میتونم به این دو نفر بخونم. بنابراین که منات معیار، هر چی که دلتون میخواد، منات معیار میزان صحت اقتدا، اقتدا یعنی جماعت، میزان صحت نماز جماعت چیه؟ از صحت و اندل مسلی مالم یعلم تفصیلا فسادو، تا علم 100% پیدا نکنی که این اقتدا باطله صحیحه. بله، یه دفعه متوجه میشه زید که این جنوب بوده، خب بله باطل میشه، ولی تا موقعی که علم تفصیلی به فساد این اقتدا نداریم، نماز درسته. خب چی شد اینجاها؟ فقط نسبت به حاکم قبول کردیم که علم اجمالی پیدا میشه، اما نسبت به محکوم، نسبت به اون ثالث، چنین علم اجمالی نیست. که حالا اون دیگه الا رو قاعده استثنایی بود. بریم سراغ مسئله صلح، اون قضیه درهم. شما گفتی این درهمو که ما نصف میکنیم، یقینا نصف مالو به مالکش ندیدی. میگیم بله، ولی این صلح قهریه، یعنی واقعا این دوتا متدین باشن، حاضر نیستن اون یه درهمو بگیرن. چون اگه به او بدیم دیگه آقا من که نمیدونم، بلکه مال اونه، به اونم بدی همینجور، قهرن یه صلح قهری میشه. یعنی اون دوتا واقعا راضی میشن به این مطلب که نصف مال او باشه نصف مال این، و بلکه گوشی گفت شریک شدن هستن این دوتا. وقتی درهم ها قاطی شد، اینا کهنه یه نوع شرکته. البته اون شرکت اصطلاحی مقصود نیست، شرکت اصطلاحی شرایط خاص خودشو داره و از عقود لازمم هم. این شرکتی که ایشون میگه بین این دوتا یه شرکت قهری میشه، شرکت عرفیه، یعنی اجتماع حقوق بین الملاک. این معنای اصطلاحی شرکت اینه، معنای عرفی شرکت، اجتماع الحقوق بین الملاک. ایشون میگه اینا کهنه شرکتی، از کدام، نه شرکت اصطلاحی شرعی که بشه از عقود لازمه. یعنی اقصوده از این شرکت اجتماع حقوق ملاک فی شیء واحد، که انه اینا شریکن. خب وقتی شریکن چطور میشه نصف بعد بدیم به او، نصف بعد بدیم به این؟ ولی یه اشکالی شما میتونیم بکنیم، اگه اینا شریکن بعد تثلیث بشه نه تنفیس. یعنی از این یه دونه که نصف میکنیم، دو تاشو بعد به او بدیم، یعنی بعد تثلیث بشه، دو تا بعد به او بدیم، یکی بعد به این بدیم. اگر شریک بشن قرار ایشون نداره، ولی میشه شما این اشکالو بکنی که اگر شریک باشن چون اون دوتاییه و این یکیه بهرم باید تسلیس بشه نه تنصیف. حالا به این اشکال کاری نداشته باشیم. و اما مسئله ای که در کتاب صلح عنوان شده الحکم فیها تعبدیون، بله روایت داره علما هم عمل کردن تعبدن، گفتن ما باید چیکار کنیم؟ تنصیف بکنیم. و که انه صلح قهری بین المالکین، یا نه یهمل علی حصول شرکت عرفی، یعنی به مجرد اختلاط اون دراهم و دنانین اینا یه شرکت قهری براشون پیدا شد. وقتی شریک شدن چی میشه؟ نصف ضرر بعد به این بخوره، نصف ضرر بعد به اون بخوره. و قد ذکر بعض الاصحاب، این بعض الاصحاب سید ابن طاووسه، اینو در کتاب قطعا معرض کردی. سید ابن طاووس آقا در اطراف شبهه همیشه میره سراغ قرعه. ما چند تا روایت داریم، القرعه لکل امر مشکل، القرعه لکل امر مشهور. ایشون هر جایی دو چیز مشتبه میشه پای قرعه رو میاره تو کار. ولی میدونید که اصحاب ما اینا رو گفتیم، اصحاب ما قبول ندارن، فقط در یک موارد خاصی به قرعه عمل کردن. ولی زهره از بعضی از بزرگان که همون سید ابن طاووسه که ایشون فرموده مقتضای قاعده رجوع به قرعه است. و بالجمله این بالجمله چیه؟ همون عذریست که صفحه 18 و چرا ما این زحمت ها رو داریم میکشیم، داریم این جوابا رو میدیم؟ برای اینکه احکام عقلی تخصیص بردارنیم. عقل میگه مخالفت قطعیه حرامه، این قبح ظلمه، شما میتونی استثناء بزنی مگر اینجا. اینم حکم عقلی قطعی تنجیزی قابل تخصیص نی. لذا اگه یادتون باشه اونجا فرمودن قد یتوهم، توهم شده که در اینجاها مخالفت قطعیه است. ایشون میفرماد ما این توجیهات کردیم برای اینه که احکام عقلیه زیر سوال نداره. و بالجمله خلاصه مطلب ما جواب شما رو باید با یکی از این جوابها بدیم. فلا بد من التوجیه فی جمیع ما توهمه، در اینجاهایی که توهمه جواز مخالفت قطعیه شده که برگشتش به چیه؟ الراجعت الی طرح دلیل شرعی. آخه من که هر دو رو میخورم یعنی چی؟ یعنی اون اجتنب عن الخمر رو طرحش کردم. ایشون میفرماد اگر شما بخوای مخالفت قطعیه بکنی برگشتش به اینه، یعنی اون دلیل واقعی رو طرحش کردی و این به عقلا جایز نی، پس باید توجیه کنی. چرا؟ لعنها، چرا باید توجیه بکنی؟ لعنها یعنی مخالفت قطعیه. کما عرفت چند روز قبل گفتیم مخالفت قطعیه یمنع عنها العقل و النفس، هم عقل نمیپذیره که انسان در مقابل مولایی که گفته از شراب اجتناب کن، من این دوتا ظرفی که یقین دارم یه دونه شراب بیام بخورم، هم عقل مانع از مخالفت قطعیت و هم نه، مخصوصا که دیگه قصدش این باشه به حرام برسه. آخه ببینید شما اگه از مرحوم مجلسی سوال بکنی آقا اجازه میدی؟ میگه بله تدریجا هم اینو اجازه میدم هم اونو. اما آقای مجلسی من میخوام اینا رو بخورم که یقین کنم شرابه رو خوردم، میگه نه نمیشه، اون دیگه حسابش جدا. عنایت کردین؟ یعنی اونایی هم که جایز میدونن مثل مرحوم مجلسی نمیگن بله اینو بخور، اونم بخور که یقین کنی یک معصیت خدا رو کردی. نه، اگر به این عنوان باشه دیگه عنوان تجریه، خیلی جرأت در مقابل پروردگاره. لذا ایشون میفرمان خصوصا حرام است مخالفت قطعیه، مخصوصا که قصد من ارتکاب المشتبهین قصدت رسیدن به حرام باشه. و هازا مما لا تأمل فی، و این قبه اینو هیچ کس تأمل نداره. و من مرحوم مجلسی، من مرحوم مجلسیه، و اگر مجلسی هم یظهر منه جواز الارتکاب، اگر هم ایشون ارتکاب اطراف و جایز میدونه، فظاهر انه قصد غیر هذه الصوره، میگه اگرم من اجازه میدم نه اینکه به قصد حرام این کارو انجام بدی، نه اینو نمیدونم میخورم، اون رو هم نمیدونم میخورم. و منه سر مطلبه. امروز آقایون روز شهادت حضرت حمزه است سلام الله علیه، رفقام ادعی میدونن ما دو سه روز پیش اخوزوجمون فوت شد، ما برای اینکه درس آقایون تعطیل نشه نصف شب خانواده رو بردم گذاشتم تهران، همون نصف شبم برگشتم. لذا نه درس دیروز نه درس امروز تعطیل نشه، چون ما به رعایت تعطیل نشدن درس شما تهران نرفتیم و تو هیچ مراسمی هم نرفتیم، حتی درس فردامون هم اون درس خصوصی که دو جلسه دیگهش مونده، اون درس فردامون هم هست. چون امروز شهادتشونه، اولا یه فاتحه بخونید برای روح ایشون که ما به اون بگیم بابا اگه، چون تلفنی تسلیت گفتیم، بگیم اگر نیامدیم حداقل آقایون فاتحه خوندن، چون معنای ختم هم همینه دیگه. شما این تشریفاتی که تو ختم ها میبینید، اینا که ختم نی، ختم همینه که یه یادبودی باشه در دلتون. یه فاتحه یعنی به زبون بیارین، دل که فایده نره، به زبون یه فاتحه بخونید. یکی از رفقا هم روز شهادت حضرت حمزه از قضیه احد تشریف بیارن نیست آقا، بله، این ذکر مصیبت، ایشون هم از این ذکر مصیبتی که میکنن قصدشون این باشه روح اون مرحوم اخوزوج ما به حساب شاد بشه، یه صلواتی برای روح ایشون خط بکنیم.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. واما بعد، عن عبد العظيم الحسني عن الرضا عليه السلام قال: يا عبد العظيم ابلغ اني اوليائي السلام فقل لهم ان لا يجعلوا للشيطان على انفسهم سبيلا ومرهم بصدق الحديث وأداء الأمانة. اللهم أجل لغنيك فریدم.
یا ابن الحسن من گدای در خانه شما آقام، هممون گدای در خانه شماییم، سرمایه هر سائل محتاج امید است، با گوشه چشمت بده ای دوست نبیدم. اما آقا امروز آرزوی ما اینه یا ابن الحسن، خجلت زدم کن به من ای دوست بفرمان، ای بنده تو را بهر غلامی بخریدم. جانش زدیم آقا و مولا و صاحب زمانمونو صداش بزنیم، ایشالله آقامون یه نظر لطف و مرحمتی به همه ما بفرماید، همه یک صدا صدا بزنیم یا ابن الحسن. ابن الحسن یا ابن الحسن، ایام ایام شهادت حمزه سید الشهدا، امو جان پیغمبر که چه گذشت به دل آقا رسول الله، که مثل دیروز یا امروزیم بدن مزله شده امور رو زمین لزار کردن. امان از اون لحظه ای که خواهرش صفیه آمد از پیامبر اجازه گرفت بر بدن برادر حاضر بشه، پیغمبر تمام بدن حمزه سید و شهدا رو پوشاندن، سپس اجازه فرمودن صفیه آمد بدن رو ندید، بدن مزله شده برادر رو ندید، فقط قد و قامت برادر رو دید که رو زمین افتاده، سیهی زد و از آن رفت. اما جا داره امروز بگیم دلها به سوز بلا صفیه کربلا زینب، چالی داشمه سادات اون لحظه که اومد رو بلندی قرار گرفت، ببینه یه مشرب دور برادر حلق زدن، خدا شمشیردار با شمشیرش میزنه، نیزه دار با نیزه، یه مجربم دامن آشون رو برستن و چوب کردن، به بدن عزیز زهرا حسین هر جانش ازدیم صدا بزنیم آقا و سالار شهیدان حسین ابن علی، انشالله ثواب این توسل و مجلسمون برسه به روح همه گذشتگانمون، گذشتگان این جمع مخصوصا مرحوم تازه گذشته، همه یک صدا صدا بزنیم حسین جان. رویا برم که در دو جهان به جز حسین کسی درد من دوان کند. به ابی انتم و امی یا آل رسول الله. نثار همه گذشتگان از مربین شیعیان اهل بیت، مخصوصا اخو زوجی استاد عزیز، صلوات بفرستید.